بسم الله الرحمن الرحيم. والغرض من هذا الكلام همینجا موندیم؟ بله. اونو خوندیم. خوندیم آجون. حال از هوه میخونیم. و هوه ای ما یتبین فی هذه العلوم او یدرک بالحس ما عدد تعقید المعنوی. میفرماد این مذکوراتی که خوندیم که بعضی به علم متن لغت، بعضی به علم سر، بعضی به علم نحو، بعضی به حس، اینها غیر از تعقید معنوی است که تعقید معنوی به این اموری که متن لغت، صرف، نحو، تنافر، اینها ازش تعقید معنوی فهمیده نمیشه. برای شناختن تعقید معنوی یک علم دیگری لازمه. این علوم فایده ندارد. و هو ای ما یتبین فی هذه العلوم، یعنی اون چیزهایی که فهمیده میشد در این علوم. این علوم چه بود؟ متن لغت، صرف، نحو، او یدرک بالحس، یا فهمیده میشد به حس. اینها غیر از تعقید معنویه. تعقید معنوی به اینها شناخته نمیشد، علم دیگری لازم است. ما عدد تعقید المعنوی، چرا؟ اذ لا یعرف بتلک العلوم ولا بالحس تمیز و سالم من التعقید المعنوی عن غیره. چون که به سبب این علومی که خوندیم شناخته نمیشد که این کلام سالم از تعقید است و اون کلام سالم نیست. این علوم فایده ندارد. یک شعری حافظ دارد، خوشم میاد، خیلی لطیفه. میگد بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. تعقید معنوی به این علوم شناخته نمیشد، یک علم دیگری لازمه که تعقید معنوی را بشناسیم. اذ لا یعرف بتلک العلوم، زیرا که شناخته نمی شود به این علومی که سابق خونده ایم، ولا بالحس شناخته نمی شود به حس، تمییز سالم من التعقید المعنوی عن غیره. والغرض من هذا الكلام، بگیم اینی که دیروز تا اینجا خونده ایم، غرض مصنف چیه؟ که میگد تنافر به حس فهمیده می شود، مخالفت قیاس به صرف فهمیده میشد. این غرضش از این حرفا چیه که تا اینجا خونده ایم؟ میگه غرضش از این مطالب این است که الان میخونیم. ول غرض من هذا الكلام، هذا الكلام من از دیروز تا حالا که خونده ایم، ول غرض من هذا الكلام تعیین ما یبین فی العلوم المذکوره. میخواد به ما یاد بدهد که در علوم مذکوره چه فهمیده میشد، یاد داد. در صرف چه فهمیده میشد؟ مخالفت قیاس. در نحو چه فهمیده میشد؟ ضعف تعلیم. به حس چه فهمیده میشد؟ تنافر. میخواد اینو بیان کند که اونی که به این علوم دانسته میشود چیه. ول غرض من هذا الكلام تعیین ما، معین کردن چیزهایی که یبین فی العلوم المذکوره او یدرک بالحس. اونی که به حس فهمیده میشد چه بود؟ تنافر. اینو میخواد به ما بفهمونه. خب اینا ما فهمیدیم، حالا فهمیدیم که به صرف مخالفت قیاس شناخته میشه، فهمیدیم که به علم نحو ضعف تألیف شناخته میشه، فهمیدیم که به حس تنافر فهمیده میشه. چه نتیجه ای داره؟ میگه نتیجه این است که از اینا احتراز کن، برو علم صرف بخون تا خلاف قیاس تلفظ نکنی، نحو بخون تا کلامت ضعف تألیف نداشته باشه، ذوق پیدا کن تا تنافر رو بفهمید در کلامت متنافر نیاوری. این نتیجه این علوم است. و یحترز بها که احتراز بشود به سبب این علوم. از چه احتراز بشود؟ اما یجب ان یحترز عن، احتراز بشود به سبب این علوم از اون چیزهایی که واجب احترازش. این علوم را که خوندی بعد میفهمی که اجلل خلاف قیاس احتراز میکنی، میگه این اجلل فصاحت را خراب میکنه. یا ابو امه حیون تا آخر، میفهمی این ضعف تألیف دارد ازش احتراز میکنی. و هاکذا حس تحصیل کن، ذوق تحصیل کن تا این که از تنافر احتراز کنی، چون واجب احتراز از این امور. و یحترز به سبب این علوم اما یجب ان یحترز عنه لیعلم انه لم یبق لنا مما یرجع الیه البلاغه الا الاحتراز عن الخطأ فی التعدیه و تمییز سالم من التقلید المعنوی عن غیره. تا بفهمی که علت مادی بلاغت همین چند تا ای که شناخته شد هست، دو چیز دیگه هم هست که اونم زمین مشابه. مثلا منبر، بفهمیم که علت مادی منبر چوب است و میخ، و چوب را شناختیم. باقی من که ببینیم علت مادی منبر غیر از چوب چیه. یاد میدم که غیر از چوب میخ میخواد. اینجا هم بلاغت مرکب است که فریض خوندیم، مرکب است بلاغت. بعضی اجزایش را به این علوم شناختیم، به علم صرف مخالفت قیاس را شناختیم، دیگه در کلام مخالف قیاس نمیاریم. در علم نحو ضعف تألیف را شناختیم، در کلام ضعف تألیف نمیاریم. به ذوق و حس فهمیدیم تنافر را، در کلام تنافر نمیاریم. اینها اجزاء علت مادیه. دو جزء دیگه هم داره که اون دو جزء را از کجا تأثیر کنیم، اون را الان به ما یاد میدهد. لیعلم، تا اینکه دانسته شود انه شأن چنین است، لم یبق لنا مما یرجع الیه البلاغه الا دو چیز. تا دانسته شود که برای ما باقی نمونده از علت مادی بلاغت الا دو چیز دیگر. لیعلم انه شأن چنین است، لم یبق، باقی نمونده لنا برای ما، مما یرجع الیه البلاغه یعنی علت مادیش، لم یبق الا الاحتراز عن الخطا فی التعدیه. این یکی. اینا چه علمی بخوانیم تا یاد بگیریم؟ حالا میگه چه علمی بخوان. این یکی. و یکی هم تمیز و سالم من التعقید المعنوی عن غیره. و دیگر این که یاد بگیریم که کدوم کلام سالم از تعقید معنویه و کدوم کلام سالم از تعقید معنوی نیست. حالا اون کدوم علم است که این دو کار رو می کند که ما را حفظ می کند از خطأ در تعدیه معنای مراد و حفظ می کند از تعقید معنوی؟ الان می گد کدوم دو علم است. الا الاحتراز عن الخطأ فی التعدیه و الا بگو تمیز و سالم من التعقید المعنوی عن غیره. لیهتلز عن التغییر تا این که احتراز کنیم از تغییر. فمست الحاجه الى علم، پس کشید ما را احتیاج به سوی علمی که این دوتا را به ما یاد بدهد، که اون علمی که ما را یاد میدهد که مبادا خطأ در تعدی مراد کنیم. یاد میده کدوم علم را باید بخوانیم، مبادا غیر فصیح در کلام بیاری. چه علمی به ما یاد میده؟ اونم الان میگد این دو علم لازم است. وقت ماده مرکبش درست میشد، علت مادی درست میشد. این چند علم که خوندیم، این دو علم را هم که خوندیم، علت مادی بلاغت کامل میشد. کامل شد، برو منبر مثل بلبل صحبت کن دیگر، بشت این علوم بخالی. خب، فمست الحاجتو الى علم بهی یحترزو عن الخطر، این یکی. پس کشید حاجت ما را به سوی علمی که به سبب اون علم احتراز می شود از خطر، خطر در تعدیه. و علم دیگر مست الحاجه الى علم بهی یحترزو عن التغییر. این دو علم را محتاجیم که اینها را باید یاد بگیریم. لیتم امر البلاغه، بالای امر، پایین امر بینست لیتم علت مادی بلاغت، چون جلو خوندیم ملکبان اجزاءهو، اجزایی را به علوم سابقه یاد گرفتیم. یک جزء، دو جزءش باقی موند، یکی احتراز از خطأ و یکی هم تمیز سالم عن مخلب الفساحت و غیره. اینا را هم که دو علم دیگر است که الان میگد، این دو علم را که خوندیم یتم ماده بلاغت، علت مادی کامل می شود. بله، اون شعر دارد، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاب، تا که اسباب بزرگی همه آماده شود. اسباب بزرگی یعنی علت مادی. بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان به زشتی برد. علت مادی این است که اشخاص بزرگ را جسارت نکنی. اگر اشخاص بزرگ را جسارت کردی تو حقیری، پستی اصلا. بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان به زشتی برد. خیلی دارید از این روایتم زیاد است که حضرت رسول دختر حاتم را که اسیر آوردن، کافر بودن، اسیر آوردن، همی که وارد کردن مجلس حضرت، حضرت ایستاد، عبا هرچه بود در آورد پهن کرد، او خانم بفرما اینجا. بعضی نادان ها جسارت کردن به حضرت، یعنی بیادبی کردن. عجب، یک دختر کافر اسیر حضرت اینجور احترامش کرده است. حضرت فرمود بابا جون، این پدرش میشناس این که بوده، این دختر حاتمه، حالا بیا از من شما یاد بگیر. هرچه بزرگتر شد بیشتر فوش میدن، این بزرگی نیست، این حقارت پستیه. خب، لیتم امر البلاغه، فوضعوا لذالک علم المعانی والبیان. و همیشه گفته ایم که اسم اشاره مفرد به مجموع میخورد. فوضعوا لذالک یعنی برای این دو چیز، یکی احتراز از خطأ و یکی تمیز سالم عن اخلال به فساحت و غیرش. فوضعوا لین دوتا، چه وضعوا؟ علم المعانی برای اولی. اولی کدومه؟ احتراز از خطأ. ول بیان برای دومی. دومی چه بود؟ نه، تغییر معنوی. خب، ول بیان و سموهما علم البلاغه، این دوتا را اسمش گذاشتن علم البلاغه. خوب دقت کن، اینها این کتابه که ما و شما میخوانیم که حرف زدن یاد بگیریم، کار دیگه نیست، حرف زدن یاد بگیریم. و سموهما علم البلاغه و نامیدن این دو علم را علم البلاغه. میگیم عجب، مثال خودمانی عرض کنم که عجب را بفهمید. در بعضی جاها مرسومه این عمامه را توی تاخ که باشد میگن آخوند وردار که روش گرد ننشینه. آخوندی به عمامه تنهایه یا لباس دیگه هم لازم داره، عبایی باشد، قبایی باشد، نعلینی باشد، اینا آخوندیه. چرا این یکی را آخوند میگن اما عبا را آخوند نمیگن؟ چرا نعلین را آخوند نمیگن؟ چون این لازمه اهل علم است. منتها حالا مرسوم شده است که بی عمامه هم اهل علم داریم، فاضل هم داریم، اینها خلاف عادت هست، ولی عادتا اهل علم باید معمم باشه. میگیم این دو علم را چرا علم البلاغه میگی؟ صرفم که لازم بود، نحوم که لازم بود، حسم که لازم بود، اونها را علم البلاغه نمیگی، تنها این دوتا را میگی. میگه چون این دوتا متمم ماده یه، اونها باشد این دوتا نباشد فایده نداره، صرف بخوند فایده ندارد، این بلاغت نیست، نحوم بخوند ها کذا، ذوقم باشه ها کذا، متمم همین دوتایه که این دوتا کامل میکند بلاغت را. لذا چون خیلی اختصاص به بلاغت دارد این دوتا را میگیم علم البلاغه، صرف و نحو را نمیگیم علم البلاغه. لمکان مزید اختصاص لهما بها، هما را بزن به اون دو علم، بها را بزن به بلاغت، بدت بودن زیادتی اختصاص این دو علم به اون بلاغت. و الهذا اشار به قوله و ما یحترز، میگه به سوی این مطلب اشاره کرده به این متن. کدوم مطلب؟ که دو علم دیگه لازم است، یکی برای احتراز از خطا و یکی تمیز سالم از الفساحه، نه یعنی تغییر معنوی. و الهذا اشار به قوله و ما یحترز به عن الاول، اول کدوم بود؟ یعنی الخطا فی التعدیه. و ما یحترز عن الخطا علم المعانی. خب پس مراد از اول چه شد؟ علم معانی. نه، مراد از اول اعتراض عن الخطا. بله، خوب حواست جمع کن که اینجا یک کلمه دارد پهلوان میخواد که درست بفهمه. و ما یحترز عن الاول، اول چه بود؟ یعنی اعتراض از اعتراض از خطا، نفی در نفی چه میشه؟ معنی همچه میدهد و ما یحترز بهی اول چیه؟ اعتراض عن الخطا، یعنی اعتراض از خطا نکن، یعنی چه؟ خطا کن، اینه مراد. پس اول نگو اعتراض عن الخطا، بگو الخطا. لذا شارع خیلی استاده، میگه مراد از اول اعتراض عن الخطا نیست، چون ما درس میخونیم که اعتراض کنیم از اعتراض عن الخطا، نتیجه چه در میاد؟ یعنی خطا کنیم، ایک نیست مراد. پس مراد از اول نفس الخطا، یعنی ما یحترز، یعنی علمی که اعتراض میشد از خطا، علم المعانیه، نه اعتراض از اعتراض. و ما یحترز به عن الاول یعنی الخطا فی التعدیه، نه اعتراض عن الخطا، چون نفی در نفع اثبات میشد، یعنی خطا بکن، ما درس میخونیم خطا کنیم یا اعتراض از خطا. خیلی خوب. و ما یحترز عن الاول یعنی الخطا فی التعدیه علم المعانی. فالمراد بالاول اول الامرین الباقیین، پس مراد از اول اون دو چیزی بود که گفتیم باقی ماند. الان خوندیم اعتراض از مخالفت، چرا چه علمی میخوندیم؟ سر. اعتراض از ضعف تألیف چه علمی میخوندیم؟ نو. اعتراض از تنافر چه لازم داشت؟ حس. بعد گفت فلم یبقی لنا الا امرین، باقی نمون برای ما مگر دو چیز، که این دو چیزم که کامل شد بلاغت حاصل میشد. میگه فالمراد بالاول فالمراد بالاول اول الامرين الباقيين، که اونجا گفت فلم يبق لنا، اول امرینی است که باقی ماند، الذین، که اون اول الامرین چه بودن؟ الذین، دو امری که احتیج الى الاحتراز عنهما، دو چیزی که واجب بود احتراز از اون دو، اونی که واجب بود چه بود؟ احتراز از خطا، نه احتراز از احتراز عن الخطا، چون نفی در نفع اثبات میشد، یعنی واجب در سخن خطا کنیم، اینیست براد احتیج الى الاحتراز عنهما. و اما الاول المقابل للثانی، اما اولی که مقابل ثانی باشد، ثانی کدام بود؟ تمیز الفصیح عن غیره. مقابل این تمیز الفصیح در عبارت چه خونده بودیم؟ احتراز. احتراز از چه؟ از خطا. میگه اون مراد نیست، چون نفی در نفی میشد اثبات میشد. و اما الاول اول المقابل للثانی، الذي ثانی چیه؟ هو تمیز الفصیح عن غیره. فانما هو اون اول به این معنا الاحتراز عن الخطا لا نفس الخطا. ما درس میخونیم که احتراز از خطا بکنیم، نه اینکه احتراز از احتراز بکنیم، که نفی در نفع اثبات میشد، یعنی باید در سخن خطا کنیم، این اسم مراد. و ما یحترز به عن التعقید المعنوی علم البیان، و اونی که احتراز میشود به سبب اون علم از تعقید معنوی، علم بیان است که فن دویم است، فن اول علم معانی است. اینجا یک حکایتی در تاریخ نوشتن، مسلمه این حکایت، من جاشم دیدم خودم. یک شاهی پسر عمویی داشت، انقلاب کرد، با شاه اصل یاقی شد. خب لشکر کشید و چه کرد و اینها، و بعد اینی که انقلاب کرده بود بر شاه اصل غالب شد. لشکر این شاهی که این کسی که انقلاب کرده بود بر لشکر شاه اصل غالب شدند، و دست و پای افسرهای لشکر این کسی که انقلاب کرده دست و پای افسرهای شاه اصل را بستند. وزیری داشت این شاه، اینی که انقلاب کرده، خواست مژده بدهد به شاه اصل. اون زمان ماشین اینها نبوده. این شاه اصل، اون ارمشد این که انقلاب کرده، این روی یک بلندی به من نشون دادن، گفتن اینجا بود که فرار کرد. روی اون بلندی استاده بود سوار اسب. اینی که افسر خودش بود و لشکرش غالب شده بودند و لشکر شاه اصل را اسیر کرده بودند، به عجل آمد، به صدای بلند گفت که اعلی حضرت جدید، فوج خاصه، که حالا نمیدونم کلا سبز میگفتن چی میگفتن، اونایی که مخصوص شاه بودن، گارد شاهنشاهی، کماندو هر زهرماری بودن، گفت که فوج خاصه تسلیم شد. تا اینو گفت، این شاهی که لشکرش غالب شده بودن، شاه جدید، ده فرار. این از عقب صدا کرد که بابا کجا فرار میکنی؟ فوج تو غالب شده. خود عجب، میخوای مرا گول بزنی، اسیر ببری پیش شاه اصل که تو را نکشد و مرا بکشه؟ رفت تا امروز که رفته است. این چه شد؟ این نتونست مطلب را درست ادا کنه. باید مثلا میگفت که اعلی حضرت جدید، لشکر شما بر لشکر شاه اصل غالب شد. این سربسته گفت که فوج مخصوص تسلیم شد. و فوج مخصوص دوتا است، یکی فوج مخصوص شاه جدید، یکی فوج مخصوص شاه اصل. او بیچاره خیال کرد فوج مخصوص خودش تسلیم شده، لذا فرار کرد تا امروز کرد. این نکته ها را علم بیان به ما یاد میده، که وقتی بخوای مطلب بگویی، یک جوری بگو که دو طرفی نباشه. و از این حرف زدن ها خیلی زحمت داره آقا. حالا ما که عمر مولا در تحصیل صرف کردیم، هنوزم بلد نیستیم یک کلمه ای بگیم که دو پوسته نباشه. دو پوسته حرف میزنیم. علم بیان اینه به ما یاد میده که شما وقتی تکلم میکنی، یک جوری تکلم کن که اونی که مقصوده مردم بفهمن، نه عکسش رو بفهمن. و خیلی از کلام عکس رو میفهمن، فسادها بار میاد. خب، و ما یحترز بهی عن التعقید المعنوی علم البیان، فظهر ان علم البلاغت منحصر در دو علم، فی علم المعانی و البیان. تمام عمر صرف کنی در صرف، در نحو، ذوقم ذوق سرشار پیدا کنی، بلیغ نمیشی. وقتی بلیغ میشی که این دو علم رو بخوانی، فظهر ان علم البلاغ منحصر فی علم المعانی و البیان، و این کانت البلاغت و ترجع و الی غیره ما من العلوم ایضا. اگرچه علت مادی بلاغت اون علوم سابقه هم هست، صرف، نحو، حس مثلا، متن لغت مثلا، لیکن اونها علت مادی کامل نیست. علت مادی کامل همین دو علم است که این کمال کامل می کند علت مادی را. و این کانت البلاغت و ترجع و الی غیره ما من العلوم ایضا، و علیک بالتأمل فی هذا المقام، بر تو باد به این که تأمل کنی در این مقامی که دیروز امروز مشغول هستیم. اینا رو بفهمی که اونی که ماده اصلی بلاغت همین دو علم است، ولو بلاغت محتاج به اون علوم هم هست. و علیک بالتأمل فی هذا المقام، فإنه من مظال الأقدام. سابقا یادم هست این حکایت نقل کردم، تاریخی نوشتم، مسلم است. شعرا می آمدن برای ولی اون زن هارون رشید لعنت الله علیه که خیلی خدمت کرده به اسلام، اشعار می گفتن. زبیده خاتون قبلش هم حالا بغداد است که از کجا تا کجا چاه حفر کرد، آب را به مکه رسند و خیلی کارهای نیک کرده است. خلاصه شاعری هم آمد که شعر گفته بود و برش بخونه. خلاصه بیتش این است که مردم به دست میدهن تو از پا میدهی. تا اینه گفت چاپلوسا و کاسلیسا چوبارا کشیدن شاعر بزنن. زبیده خاتون زن عاقلی بود، بود کتکش نزنی، بود این بیچاره نفهمیده که به زن نمیگن تو از پا میدهی، چون اون معنای دیگره میده. خیال کرده، هنر کرده، حرف خوبی زد. این علم بیان به ما یاد میده که بزن نگو دیگران به دست میدهن تو به پا میدهی. اینجور نگو. در آداب کتابت نوشتن که کاتب صحیح 20 شرط باید درش باشد، 20 تا. از جمله برای زن اظهار اشتیاق نکند، بگه بله شب و روز به شوق شما خواب نمیرم، خیلی امیدوارم تعطیل بشه خدمت شما برسم. اینا به زن نمی نیسن، این معناش زشت است خیلی. پس اینا را علم بیان به ما یاد میده. و علیک بالتأمل فی هذا المقام، فإنه من مظال الأقدام. مظال اسم مکان، مظل، فکر ادغام کن، مظلل جمعش ببندیم چی میشد؟ مظالل. لام دل لام ادغام کردیم چی میشد؟ مظال. میگه اینجا یکی از مظله هایه، یعنی جای لغزش است که انسان میلغزد، یعنی اشتباه میفهمد. بله؟ اونم خوبم. زلقم ببرید لخشیدن است به اصطلاح خراسانی ها. خب مظالقم خوبه، مظالم خوبه. فإن این مقام من مظال الأقدام. خب تا اینجا آقا ما دو علم باید بخوانیم، یکی معانی یکی بیان. حالا این کتاب سه علمه، سومی رو بیان میکنه که چرا سومی رو بخوانیم. خب خوندیم و بلاغت یاد گرفتیم، گرد کردی لغلق و دراز کردی خاک انداز، حالا علم سومه چرا بخوانیم؟ ثم محتاجو لمعرفت توابع البلاغه. بعد از اون مردم محتاج شدن به شناخت توابع بلاغت که اسمش گفتیم علم بدی. ثم محتاجو لمعرفت توابع البلاغه الى علم آخر که علم سومیه. فوضعو لذالک علم البدیع، برای اونم علم بدیع را نوشتن که علم بدی را بخوانیم میشه توابع بلاغت که اسمش گفتیم علم بدی. ثم محتاجو لمعرفت توابع البلاغه الى علم آخر که علم سومیه. فوضعو لذالک علم البدیع، برای اونم علم بدیع را نوشتن که علم بدیع را بخوانیم میشد کاملتر، نور الا نور میشود. فوضعو لذالک برای معرفت توابع، زمین ذالک را به توابع بدن، فوضعو لذالک برای اون معرفت توابع علم بدیع. و الیه اشار به قوله، و به همین علم بدی اشاره کرده است به قول خودش، و ما یعرف بهی وجوه تحسین علم البدی، یعنی اون علمی که به سبب او وجوه خوشکلی کلام، حسن کلام فهمیده میشد، اون علم بدی است که اون بخوانی کلام را خیلی خوشکل میتونی ادا کنی. و ما یعرف بهی وجوه تحسین علم البدی، تمام شد. ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في الفنون الثلاثة، میگه چون که می باشد این کتاب در علم بلاغت، و علم بلاغت هم گفتیم سه علم است، پس این کتاب سه فن است، سه باب است، یکی علم معانی، یکی علم بیان، یکی هم علم بدیع. ولما کان هذا المختصر، یعنی این کتاب، یعنی متن این کتاب، ولما کان هذا المختصر یعنی متن این کتاب، فی علم البلاغه و توابع بلاغت انحصر مقصود این مختصر، ضمیر مقصود رو به مختصر بزن، منحصر شد مقصود این مختصر در فنون ثلاثه، تمام شد. و کثیر من الناس یسمى الجمیع علم البیان، از این اسمه ها خیلی داریم، میگن خیلی از علما هر سه علم را بهش میگن علم البیان، چنانچه خیلی از مردم صرف میلخان و متولخان و خارج را و رساله نویس را میگن آیت الله العظما، دهن کسی را نمیشه گرفت، هر سه علم را میگن علم البیان، ولی که علم البیان یک علمه، معانی و بدیع را قاطی میکنن همه را میگن علم البیان. و کثیر من الناس یسمی الجمیع علم البیان، و بعضهم یسمی الاول علم المعانی والاخیرین یعنی البیان والبدیع علم البیان، بعضی هم فقط اولی را علم معانی میگن، دوتای بعدی که بیان و بدیع هر دو را میگن علم البیان. و ثلاثه علم البدیع، و گاهی هر سرا علم البدیع میگن، اسم گذاری کار آسانیست. و ثلاثه علم البدیع، و لا یخفا وجوه المناسبه، میگن اینها علماین بی مناسبت نمیگوین، همونی که ما همیشه داد زده این التسمیت بلا وجهن بلا وجهن، میگن اینها علماین، ستارا علم بدیع میگن، دو تا را علم بلاغت میگن، یکی را علم بلاغت، بی مناسبت نیست، مناسبتش هم در شرح نوشتم، شرح متول حواشی هم شاید داشته باشد. ولا یخفا وجوه المناسبه، این تموم شد. الفن الاول علم المعانی، فن اول عبارت است از علم معانی، و انما قدمه على البيان لكونه که مکرر به رفقا گفتیم آقا که بعضی مسائل از مسائل عامه، این تخصیص به یک علم نداره، این مسئله در نحو هم گفته میشه، در صرف هم گفته میشه، در منطق هم گفته میشه، بگو در فقه هم گفته میشه، این از مسائل عامه. اگر یک جا این مسئله را یاد گرفتیم جاهای دیگه مثل برق لامه رد میشیم. حالا خب در نحو خونده ایم که چرا کلمه را بر کلام مقدم کرد، تقدیم گفتیم سبب میخواد، و اونجا خوندیم که تقدیم جز بر کل است، و جز بر کل تقدم طبعی داره، که اقسام تقدم 5 تا حساب کردیم، یکی تقدم طبعی، طبعاً اجزاء شیء بر خود شیء مقدمه. الان این مسجد اجزاءش خشت، گچ، بقیه وسائل، اول اینها تا مهیا نشود مسجد ساخته نمیشن. حالا خیلی خونه ها موندن، چرا نمیسازی؟ میگه وسائلش ندارن، آهن ندارن، گچ ندارن، سیمون ندارن. پس اجزاء شیء بر خود شیء تقدم طبعی داره. اینا در کلمه گفتیم، اینجا هم همونه میگه. میگه علم المعانی رو چرا بر علم البیان مقدم کردی؟ میگه چون علم بیان مرکب است از علم معانی و چیزهای دیگه، پس این نسبت به علم بیان جزءه و جزء بر کل مقدم است. و انما قدمه و این سجده نیست مقدم کرد علم معانی را بر علم بیان. چرا؟ لکونهی یعنی علم معانی، منهو یعنی علم بیان، به منزلت المفرد من المرکب. شما بگو به منزلت الجزء من الکل. علم معانی یک جزء از علم بیانه، چنانچه کلمه یک جزء از کلامه و جزء تقدم طبعی دارد بر کل، به منزلت المفرد من المرکب. چرا؟ لأن البیان علم یعرف به ایراد المعنى الواحد فی تراکیب مختلفه بعد رعایت المطابقه. بدت اینه که علم بیان عبارت از این است که یک معنا را، خوب دقت کن، یک معنا را به طرق مختلفه ادا میکنیم. مثلا حالا دیگه چاره چیست؟ مثلا کسی که یک مقدار نفهم است، بل هست، عنود است، اینا به چند لفظ میفهمانن، میگن فلانون عریض القفا، یعنی پشت گردنش پهنه، یعنی یه خود بل هست. فارسی هم میگن گاهی، میگن فلانی دندون گرد است، ممکنه دندون هیچ نداره تو دهنش، دندون گرده یعنی بل هست، نفهمن. گاهی هم میگن فلانون عریض الوساده، یعنی بالش زیر سرش پهنه، یعنی باز نفهم هست. حالا بعضی رفقا من گاهی اینا رو میگم هی دست میزن پشت سرش. نه الان حالا باقیشم بگم میترسم خراب بشن. حاصل به چند جور میشد گفت، اما اینها گفتنش در وقتی است که مطابق مقتضای حال گفته شود. پس مطابقه با مقتضای حال جزء علم بیانه. علم بیان ایراد معنای واحد به طرق مختلفه بعد از رعایت مطابقه. پس مطابقه جزء از شرط است برای علم بیان. لأن البیان علم یعرف به سبب اون علم ایراد معنای واحد فی تراکیب مختلفه بعد رعایت المطابقه المقتضی الحال. ففیه بدن به علم بیان، ففیه پس در علم بیان زیادت و اعتبارن، زیادتی شرط است که باید مطابقه هم همراهش باشد، زیادت و اعتبارن که لیست فی علم المعانی، اما در علم معانی لازم نیست که لفظ معنای واحد به طرق مختلفه گفته شود، فقط مطابقه کافی است. اما در علم بیان مطابقه و طرق مختلفه هر دو لازم است. بله، ففیه پس در علم بیان زیادت اعتبار کلیست فی علم المعانی. والمفرد مقدم علی المرکب طبعا، مکرر شده است که اسباب تقدم پنج تاست، یکی تقدم طبعی، اون در جزء است و کل، که جزء قبلا باید مهیا شود تا کل وجود بگیرد، خشت و سنگ و سیمان و زهرمار مهیا شود تا خونه ساخته شود. والمفرد مقدم علی المرکب طبعا. فقدم وضعا، پس وقتی طبعا مقدمه وضعا هم باید مقدم شود، لیوافق الوضع الطبعا. این نکته ایست در جامعه اینه گفته ایست، ظاهرا از اونجا برداشته. پس چیزی که طبعش مقدم است به حکم العقل باید وضعش هم مقدم باشد. متولخانی که طبعا مقدم بر سیتی خانه باید در مجلس هم مقدم شود. اگر عقل شد خلاف عقل کردی، مجالس رو برو نگاه کن، اگر دیدی فضلا با غیر فضلا به ترتیب نشسته اند، این مطابق عقل مجلس. اگر به ترتیب نبود، صاحب مجلس و اهل مجلس همه دیوانه اند، برخلاف طبع وضع مجلس شده است. لیوافق الوضع الطبع، و وضع با طبع مقابل با مطابق باشند. فقدمه، پس مقدم شد، زمیر قدمه رو بدن به معانی. فقدمه علم معانی وضعا لیوافق الوضع الطبع، تا وضع با طبع مقدم شود. یک روایتی دارد الله میگیم، حضرت میفرماید ملعون است کسی که از خود اعلمتر میداند و جلو میفته. اشاره به همین است که کسی میداند زید از من علمش بیشتره، من جلو بیفتم، میگد ملعون است. خب، و قبل شروع فی مقاصد العلم برای فردا، تا اون هو علمون میخواستم بخونم، لیکن نکته‌ای داره باید فردا گفته شود، وقت باقی نمونده.